4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 21مین روز از فروردین 1400 درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز می‌کنم با نگاهی به آخرین های کرونا در ایران. آخرین آمار، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 19,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد و 193 نفر هم جان خود را از دست دادند. به این ترتیب شمار کل جان باختگان از 64,000 تن فراتر رفته و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,000,000 تن رسیده است. کارشناسان و برخی از مقام‌های بهداشتی در ایران آمارهای مربوط به کرونا را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی گفت 257 شهر در وضعیت قرمز و 129 شهر در وضعیت نارنجی هستند. وزارت خارجه اوکراین با تاکید بر اینکه تهران توضیحات مربوط به سرنگونی پرواز 752 این کشور از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دستکاری می‌کند، اعلام کرد که گزارش ایران در این زمینه را مطابق با استانداردهای بین‌المللی نمی‌داند. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای که روز جمعه صادر کرد گفت اصرار بر موضوع خطای انسانی به عنوان عامل سرنگونی هواپیما تنها به خشم و ناامیدی بیشتر دامن خواهد زد. بیانیه اوکراین در واکنش به صحبت‌های یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در چهارشنبه گذشته بود که احتمال رجوع به دادگاه بین‌المللی را اقدام غیر منطقی و غیر معمول توصیف کرد. دولت اوکراین پیش از این گفته بود خودداری مسئولان ایرانی از ارائه پاسخ‌ها و شواهد عینی این سوءظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است. دولت ایران که به تازگی از صدور کیفرخواست برای 10 تن در ارتباط با این پرونده خبر داده میگوید صحبت‌های مقام‌های اوکراینی فشار و تهدید است و آن را نمی‌پذیرد. هواپیمای مسافربری اوکراین در بامداد 18 دی ماه سال 98 در پی اصابت دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت در حوادث آبان 1398 دست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آلوده به خون مردم است و او صلاحیت فعالیت در این سمت و برگزاری انتخابات را ندارد. آقای علیرضا بیگی در گفتگویی که روزنامه شرق منتشر کرده است گفت با اینکه وزیر کشور وعده داده بود در جلسه غیر علنی درباره تعداد جان باختگان اعتراض های آبان 98 توضیح داد، این جلسه هرگز تشکیل نشد. احمد علیرضا بیگی روز چهارشنبه هم در تذکری در مجلس شورای اسلامی این صحبت ها را تکرار کرده بود. وزارت کشور اعلام کرده است که از این نماینده مجلس شکایت خواهد کرد. پیشتر وزیر کشور در پاسخ به منتقدانی که پرسیده بودند چرا به سر معترضان در اعتراض های آبان 1398 شلیک شده است گفته بود فقط به سر شلیک نشد بلکه به پا هم شلیک کردند. در حالی که خبرگزاری رویترز شمار کشته های آبان 98 را دست کم 1500 تن اعلام کرد، وزارت کشور گفت که حدود 225 تن کشته شدند. جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز شنبه با پایان دوره محکومیت خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. این فعال کارگری در اسفند سال 1393 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی به 6 سال زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. او همچنین از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و فعالیت مجازی رسانه‌ها و مطبوعات به مدت 2 سال محروم شد. آقای عظیم‌زاده در هفته‌های ابتدایی سال 1399 مشمول آزادی زود هنگام مربوط به دوره کرونا شد، اما بار دیگر در خرداد 1399 در پرونده دیگری به اتهام تبلیغ علیه نظام به 13 ماه زندان محکوم شد. آقای عظیم‌زاده از هماهنگ کنندگان تومار 40,000 نفری کارگران درباره حداقل دستمزد ماهانه است.
ممنونم محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. مثل هر روز نگاهی داریم به وضعیت کرونا در ایران. وزیر بهداشت میگوید سفرهای نوروزی، بازارهای شلوغ و صفهای طولانی در هم فشرده مرغ عامل اصلی افزایش تصاعدی شماره بیماران است. در زندان‌های کشور نیز با وجود همه‌گیری بحران کرونا خبری از مرخصی نیست. گفتگویی داریم در این زمینه. و نگاهی داریم به نشست روز گذشته مذاکرات هسته‌ای بین ایران و طرف‌های حاضر در برجام در پایتخت اتریش. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همزمان با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، مسئولان وزارت بهداشت میگویند سرعت موارد بستری مبتلایان به کرونا در موج جدید، شیوع این ویروس نسبت به مدت مشابه در موج‌های دوم و سوم کرونا افزایش داشته است. به گفته مقامات مسئول در حال حاضر تنها 11 شهر در ایران به لحاظ شیوع کرونا آبی، 51 شهر به رنگ زرد و سایر شهرها همگی به رنگ قرمز و نارنجی به لحاظ شیوع کرونا هستند. همکارم سپیده بهکام که آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران رو بررسی کرده با ماست. سپیده، مسئولان از سرعت شیوع این ویروس صحبت کردن، ماجرا از چه قراره؟
درسته پروانه، اونطور که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفته، موج جدید شیوع ویروس کرونا 3.7 برابر در 3.7 دهم برابر نسبت به مدت مشابه در موج‌های دوم و سوم کرونا هست. او گفته که موارد بستری مبتلایان در خیز جدید همه‌گیری کرونا از ابتدای سال 99 بی سابقه بوده. در همین حال هم رئیس بیمارستان سینا به خبرگزاری ایلنا گفته که وضعیت به گونه ای هست که بیماران مرده به اورژانس میرسند و گفته که ورودی مبتلایان 5 برابر شده و 500 نفر از کادر درمان هم به ویروس کرونا مبتلا شدند. به هر حال این شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا بالاخره موجب شد که مسئولان برای اعمال محدودیت‌ها در شهرهای قرمز و نارنجی اقدام بکنند. این محدودیت‌ها از صبح امروز به مدت 2 هفته در نظر گرفته شده. در مثلا استان مازندران معاون استاندار گفته که با توجه به اینکه وضعیت در اونجا بحرانی هستش، از امروز محدودیت‌های مربوط به شهرهای قرمز در شهرستان‌های مازندران اجرا میشه و در تهران هم که جزو شهرهای قرمز هست، فعالیت اصناف و مشاغل سطح 2، 3 و 4 ممنوع هست و فقط مشاغل سطح 1 اجازه فعالیت دارن. با این حال ویدیوهایی منتشر شده که نشون میده که با وجود اینکه تعطیلی اعلام شده، مردم به خیابان‌ها اومدن و در وسایل نقلیه عمومی نشون داده میشه که ازدحام جمعیت وجود داره. پروانه، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا گفته که در 12 شهر الان وضعیت شیب ابتلا به شدت تند هست، در 12 استان دیگر هم تنده و همونطور که تو هم اشاره کردی در مجموع فقط 11 شهر آبی داریم، 257 شهر قرمز هست و 129 شهر نارنجی. پروانه
سبیده، امروز حسن روحانی رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا سخنانی داشت در مورد همه‌گیری ویروس کرونا. این سخنان از چه قرار بود؟
مثل همه شنبه ها آقای روحانی در جلسه ستاد مبارزه با کرونا اومد صحبت کرد. با وجود اینکه تصمیم گیری های دولت حسن روحانی شاید بشه گفت موجب تشدید این وضعیت شده، اما او هم اومد ابراز تأسف کرد از این وضعیت و گفتش که عامل این وضعیت ورود نوع جهش یافته کرونا از عراق هست و بعد هم باز به گردن مردم افتاد. مطابق معمول تجمعات، دید و بازدیدها و سفرهای نوروزی بدون رعایت پروتکل‌ها از جمله مواردی بود که آقای روحانی گفتش که تشدید کرده این وضعیت رو. در جایی از صحبت‌هاش هم به نظر می‌رسید که پاسخی داد به گفتگوی اخیر ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت در صدا و سیما و از تصمیم‌های ستاد مقابله با کرونا دفاع کرد و گفت ما فقط یک سخنگو داریم و افراد دیگه نمیتونن برن در تریبون‌های مختلف سخنرانی بکنن از طرف ستاد مقابله با کرونا. آقای حریرچی گفته بود که نمیتونم اسم کسانی که مانع ممنوعیت سفر شدن رو اعلام بکنن. آقای روحانی البته گفتش که ما از قبل اعلام کرده بودیم که سفر به مناطق قرمز ممنوع هست. اعلام کردن ولی هیچ محدودیتی در نظر نگرفتن و با رنگبندی جدیدی که اعلام کردن یه جوری دست مردم رو باز گذاشتن، یا شاید بلا تکلیف گذاشتن و مردم هم خب به سفرها رفتن. همه این صحبت‌های آقای روحانی در حالی هستش که دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته که دولت برای مبارزه با کرونا در ایام نوروز کمکاری کرده، اولویت رو به گردشگری داده. و فقط این جمله رو بگم که حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم نامه‌ای نوشته به رئیس قوه قضاییه و خواستار این سهل‌انگاری و چشم‌پوشی در ادای تکلیفات میدانی در جلوگیری از مسافرت‌های نوروزی.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. اما آینده احیای برجام و بنبست گفتگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا، بنبستی که با پافشاری طرف ایرانی و کوتاه نیامدن ایالات متحده بر بیمها پیرامون احیای دوباره توافق هسته‌ای افزوده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
از تهران تا واشنگتن همه چشم انتظار نتیجه و ادامه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا برای آنچه احیای برجام خوانده شده هستند. آغاز این گفتگوها در 17 فروردین خوشبینی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به همراه داشت که تلاش کرد سکه این گفتگوها را به نام کابینه‌اش بزند و مخالفان برجام را هم از انتقاد خود برحذر نداشت.
یک صدای واحد امروز شنیده میشه و اون این که همه اطراف این توافق هسته‌ای به این نتیجه رسیدن که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام مسیر دیگری وجود نداره.
مخالفان برجام عمدتاً از هواداران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هستند و در مجلس شورای اسلامی هم بیشمارند. مجلسی که سال گذشته مصوبه ای را تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها با رویکرد کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در برجام به رغم مخالفت دولت حسن روحانی به تصویب رساند. دنباله‌ای بر آنچه سیاست تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بود.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلن لغو کنه.
اکنون این سیاست به گرهی در برجام بدل شده و میرود تا به بنبستی در مذاکرات پیش رو هم تبدیل شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواسته نامش پاش شود گفته است تحریم هایی که او آنها را مشروع نامیده پا بر جا خواهند ماند. برخلاف حرف‌های عباس عراقچی نماینده ارشد ایران در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین که تمام این تحریم‌ها را به توافق هسته‌ای و خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از آن نسبت داده است، مارک فیتزپاتریک مدیر پیشین اجرایی مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن.
ایران in particular has been very uncompromising in its
ایران مشخصاً خیلی خواسته‌های حداکثری رو مطرح کرده. نه تنها نمی‌خواد با آمریکایی‌ها دیدار کنه، بلکه خواستار رفع همه تحریم‌هایی شده که در دوران ترامپ وضع شدند و این ممکن نخواهد بود. برخی از این تحریم‌ها به دلایل درستی در ارتباط با نقض حقوق بشر وضع شدند و ربطی به برنامه هسته‌ای ندارند. برخی از آنها به دلیل اونچه تروریسم خوانده شد وضع شدند، اما در حقیقت برای این بود که پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای نباشه. اونها میتونن برداشته بشن. دو طرف باید دقیق تعریف کنند که آمریکا در زمینه تحریم چه باید بکنه و ایران در زمینه پایبندی دوباره به تعهداتش چه خواهد کرد.
در کنار این پافشاری بر رفع تحریم‌ها، گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با وجود خودداری از اعلام نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی به نوشته خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات از تخلف ایران تحت توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی خبر می‌دهد. نکته ای که میتواند بر گفتگوهای غیر مستقیم تأثیر بگذارد و حتی به گفته مارک فیتزپاتریک بر نگرانی آمریکا و دیگر طرفهای برجام بیفزاید.
خب این موضوع مطمئناً جای نگرانی داره. ایران اگر داره کار روی سانتریفوژهایی با کارایی بیشتر و مدرن‌تر رو پیش میبره، چیزی نیست که برگشت پذیر باشه. پیشرفت‌های ایران در زمینه تحقیق و توسعه یک امتیاز برای این کشور در آینده خواهد بود. نکته هم همینجاست که سعی میکنه با چنین اقداماتی فشار رو بر آمریکا و سایر طرف‌ها افزایش بده و بگه اگه یه بازگشت سریع به برجام اتفاق نیفته، پیشرفت‌های دیگری به دست خواهد اومد و طرف مقابل بهتره که سریع کارو پیش ببره. اما مشکل کار اینجاست که ایران با این جور کارهاش فشار طرف دیگر از داخل آمریکا رو افزایش میده و کسایی که منتقد برجام هستند رو بیشتر به این سمت سوق میده که از دولت بایدن بخوان امتیازاتی که اونها طرفدارش نیستن رو به تهران نده.
در تهران هم فعالان سیاسی عملگرا رفع تمامی تحریم‌ها را ناممکن می‌دانند و معتقدند گره اصلی در شیوه تفکر جمهوری اسلامی است. مصطفی هاشمی‌طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی:
مگر اینکه یک روش تدریجی و تفاهمی رو بپذیریم، اونم این نیست که تمامی تحریم‌هامون رفع بشه. ما گیر داریم، ما الان تحریم‌هامون رفع بشه بحث FTF هست، یه معادلات بانکیمون گیر داره دیگه. فرض کنید اروپایی یا اگه بخوان با ما معامله کنن، دیگه چمدونی که با ما معامله نمی کنن. یا مثلا کاری که مثلا با بعضی از کشورهای همسایه ما داریم میکنیم که اونا نمیتونن انجام بدن. بنابراین این یه گیر اصلی تو فکر ما هست.
با وجود خوشبینی اتحادیه اروپا از نشست کمیسیون مشترک برجام، تاکید روسیه و چین بر پیشرفت در گفتگوها، پافشاری جمهوری اسلامی بر برداشته شدن همه تحریم‌ها به گفته یک دیپلمات آمریکایی در جمع گروهی از خبرنگاران در وین، می‌تواند احیای برجام را به بن‌بست بکشاند. آن هم در شرایطی که این دیپلمات می‌گوید واشنگتن برای نشستن بر سر یک میز با تهران حاضر به پرداخت هزینه‌ای نیست. اما پرسش این است: تهران چطور؟
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌ها نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042022112 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
هر توافقنامه قراردادی که بین جمهوری اسلامی و هر کشوری در دنیا منعقد میشه باطل هستش. از اونجایی که جمهوری اسلامی اولا انتخاب مردم ایران نیست و نماینده مردم ایران نیستن، دوم اینکه مفاد و جزئیات این قرارداد برای هیچ کسی در ایران مشخص نیست، حتی کسی که امضا کردن، در صورتی که هر کسی میدونه که مردم ایران صاحبان این کشور هستن و حق دارن که برای اینکه قراردادی رو حکومتی که حتی اگر قبولش داشته باشن امضا کنه، بایستی به اطلاع مردم برسونه و مردم راجع به اون مورد تصمیم بگیرن.
این جمهوری اسلامی بحران عدم مشروعیت جناب مردم ایران روبروه، برای موندگاری هیچ راهی نداره به جز سکوهای خونین 96 97 و 98 و نقض گسترده حقوق بشر که هر ساعت و هر دقیقه و هر ثانیه داره شدت میگیره و این توسط مردم ایران داره به جهان مخابره میشه، به خصوص جهان آزاد.
وضعیت کرونا در ایران دوباره خیلی حاد شده، خیلی ها مریض شدن، مردم هم واقعا خسته شدن، رعایت نمی کنن. نه مردم ایران بلکه تمام مردم دنیا خسته شده از این وضعیت. اما خب خیلی از کشورها واقعا از قبل پیش بینی کردن، برنامه ریزی کردن، خب واکسن خریدن، اینا به جز سردمدارای ایران. این همون نظامی که خامنه‌ای خیلی بهش میباله، نظام که به نظر من یکی از بی‌نظم‌ترین نظام‌های دنیاست.
راه و چاه رفع کرونا از ما استعفای این آقایون است، این آقایون بی عرضه، این آقایون پخمه، اینا استعفا بدن، دو تا آدم حسابی بیا سر کار، همه کار حل میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00 4202 2112 2113.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران با اعلام خبر ابتلای 80,000 پرستار به کرونا و جان باختن 110 تن از آنها طی 14 ماه گذشته از بی‌عدالتی در روند توزیع واکسن کرونا در ایران انتقاد کرد. پیشتر دبیر کل خانه پرستار گفته بود در مورد فوت پرستاران به دلیل ابتلا به کرونا هیچ عذری از ناحیه هیچ مقامی پذیرفته نیست و تمام کسانی که در تزریق واکسن به آنها کوتاهی کردند باید پاسخگوی تعلل خود باشند. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری و دبیر کل خانه پرستار هر یک آمار متفاوتی را در مورد شمار پرستاران ارائه دادند، از 140,000 تن تا 180,000 تن. اما محمد میرزابگی و محمد شریفی مقدم بر یک نکته اتفاق نظر دارند: انتقاد از بی‌توجهی به پرستاران و واکسیناسیون آنها. رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت در 14 ماه گذشته، یعنی از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، حدود 80,000 پرستار به کرونا مبتلا و 8,000 تن نیز به دلایل مختلفی مانند بستری شدن، قرنطینه و مسائل مربوط به آن از خدمت منفک شدند. محمد میرزابگی با اشاره به تلاش‌های فراوان پرستاران برای مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا در این 14 ماه گفت آنها از جانشان مایه گذاشتند و اغلب دو هفته کامل از خانواده منفک می‌شوند. پیش از این گزارش‌های زیادی در مورد فشار کاری بر پرستاران انتشار یافته است. در این ارتباط خبرگزاری ایسنا چند هفته قبل با شماری از پرستاران گفتگو کرد. سخنان یکی از پرستاران را می‌شنویم.
یه بچه شیرخوار دارم 19 ماه هست تو مهد کودک. من و امثال من خیلی زیاده توی بیمارستان. مجبور میشم میارم بچه‌مو مهد کودک، هر روز استرس اینو دارم، هر روز بچه‌مو بغل میکنم، میگم خدایا نکنه ناقل باشم. خودم یه 4-5 ماه پیش گرفتم، شیر دادم و قطع کردم تو دو هفته‌ای که تو خونه قرنطینه بودم. تنها خاطره بعدم، تنها سختی، روزای سختم خیلی زیاد بود تو این کرونا، ولی همچنان دارم عذاب میکشم، بچه‌مو بغل میکنم. بچه‌مو من از 18 ماهگی شیرشو قطع کردم، شیر دیگه ندادم بهش، همچنان تو مهد هست.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری همچنین با انتقاد از آنچه کوتاهی وزیران بهداشت، ارتباطات و رئیس سازمان گردشگری در اطلاع رسانی درباره کرونا نامید، به آزادی رفت آمد و سفر در تعطیلات سال نو اشاره کرد. او افزود که چنین وضعی باعث شد تا فشار کاری بر پرستاران که زیر بار مسئولیت فرسوده شده اند بیشتر شود. آقای میرزابگی گفت بی‌توجهی به گسترش کرونا در شرایطی رخ داد که به شدت با کمبود پرستار مواجه هستیم و اضافه کرد بر اساس استانداردهای جهانی به ازای هر 1,000 تن حداقل به 4 پرستار نیاز است، اما این رقم در ایران زیر 1 نفر و حدود 0.9 است. او همچنین از روند توزیع واکسن کرونا انتقاد کرد و گفت واکسن کرونا در ایران کم است، ولی همین میزان کم باید عادلانه توزیع شود. رئیس کل سازمان نظام پرستاری از مسئولان وزارت بهداشت خواست در روزهای آینده این روند را اصلاح کنند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار با اعلامی که مرگ پرستاران به دلیل ابتلا به کرونا در بیشتر نقاط جهان به صفر رسیده است اما در ایران همچنان قربانی می‌گیرد، افزود اگر در این مدت کوتاه که واکسن وارد شده است واکسیناسیون پرستاران انجام می‌شد اکنون نگرانی زیادی نداشتیم. او ادعای وزارت بهداشت مبنی بر اینکه 80% کادر درمان واکسینه شده‌اند را رد کرد و افزود که این وزارتخانه باید پاسخگوی عقب ماندگی موجود باشد، مسئولیت تعلل را بپذیرد و اجازه ندهد که تعداد بیشتری از کادر درمان به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست بدهند. او در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که برای ماه‌ها ایستادگی در مقابل کرونا 100,000 تومان، 200,000 تومان و 300,000 تومان به پرستاران پرداخت شده و این در شرایطی است که پرستاران جان خود را کف دستشان گذاشتند و این مبالغ برای آنها عذاب‌آور است. پیشتر اعضای شورای عالی و رؤسای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر ایران در آذر سال 99 در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به گسترش اعتراض ها و نارضایتی ها در بین پرستاران به دلایلی همچون کمبود نیرو، کاهش در پرداخت ها، تحقق نیافتن کامل فوق‌العاده ویژه و نبود ایمنی شغلی هشدار داده بودند.
روزبه بلهایی درباره وضعیت پرستاران ایرانی در شیوع ویروس کرونا گزارش میداد، اما مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که در طول سالهای فعالیتش به عنوان یک پزشک این همه بیمار در بیمارستان ها ندیده و تمامی تخت های بیمارستانی هم در حال حاضر پر از بیماره.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
اما در حالی که مسئولان بهداشتی ایران از وضعیت سیاه روزهای کرونایی در ایران سخن میگویند، وضعیت زندان‌ها در ایران به دلیل همه‌گیری این بیماری بحرانی گزارش شده است. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از کمبود اقلام بهداشتی نظیر ماسک، الکل و دستکش در زندان‌هاست و تعداد زیادی زندانی هم در یک بند نگهداری می‌شوند. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر ابتلای بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان به ویروس کرونا در زندان منتشر شد که با واکنش‌های زیادی روبرو شد و 300 نفر از نویسندگان ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی زندانی سیاسی و عقیدتی شدند. دورسا بیازار همسر سینا بهشتی زندانی سیاسی ابتدا از وضعیت زندان‌های ایران در همه‌گیری ویروس کرونا میگوید.
وضعیت در حال حاضر در زندان‌ها بسیار آشفته بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی. من چند دقیقه پیش هم داشتم با همسرم صحبت می‌کردم و میگفت جالب اینجاست که پرسنل مدام در رفت آمدن توی بند بدون هیچ رعایت بهداشتی و تمام ناقلین بین همدیگه هستن، یعنی الکل و ماسک که به شدت کم اونجا و هیچ چیز بهداشتی هم رعایت نمیشه. اصلا بچه‌ها رو میبرن تست میگیرن میگن منفیه، بعد از چند روز هم برمیدارن میارن، تمام علائم کرونا رو دارن اما هیچ رسیدگی هم نمیشه بهشون.
زندانیان آیا اعتراضی صورت دادن در مورد این موضوع؟ آیا اقدامی از توی خانواده ها برای پیگیری این مسئله صورت گرفته؟
زندانیان که مخصوصا توی بند 8 مثل همیشه پیشرو بودن و اقدام کردن و درخواست دادن و اعتراض کردن، اما خانواده ها بسیار کمن کسایی که میان اعتراض میکنن، مطالبه گر هستن. ببینین من و چند نفر محدود دیگه هستیم که داریم هم صدای اونا میگیم که الان جون این زندانیا در خطره، بقیه اصلا سکوت کردن و انگار متوجه نیستن که الان جون عزیزاشون توی خطر هستش. و اتفاقا خواهش منم این بود که ما مطالبمون غیر قانونی نیست، ما یه مرخصی کرونایی میخوان که اینها بیان بیرون همین و این خانواده ها به ما بپیوندن تا فعلا 2-3 هفته اینها بیرون باشن تا وضعیت زندان مشخص بشه.
آیا شما خواسته خودتون رو پیگیری کردید، با مسئولان زندان و سازمان زندان ها در میون گذاشتید این مسئله رو یا خیر؟
بله به شدت، ما از هر پتانسیلی که داریم و تمام محدودیت ها داریم استفاده میکنیم تا بتونیم کاری برای این عزیزان انجام بدیم، اما تاکید میکنم بسیار کمیم.
در مورد خواسته ای که دارید، چه انتظاری دارید از مردم و نهادهای حقوق بشری؟
ما فقط ازشون میخوایم که صدای ما باشن، نه تنها از نهادهای حقوق بشری بلکه حتی از مردم عادی. بیاین فکر کنیم همه پسری، همسری، پدری دارن و فکر کنن که این از جان عزیزان ما الان چقدر توی خطره و اگر خودشون بودن حالا چه وضعیت و حالی داشتن. از نهادهای حقوق بشری فقط میخوام که صدای این عزیزان رو به گوش همه برسونن. بیایم کاری کنیم. واقعا برهه خطرناکی از تاریخ در شرف تکوینه و ممکنه هر اتفاق بدی برای از این عزیزان پیش بیاد. هیچ خواسته غیر قانونی هم وجود نداره، برای همین جای نگرانی نیست، فقط صدای این عزیزان توی خطر باشیم.
درسا بیازار، همسر سینا بهشتی، زندانی سیاسی، درباره وضعیت بحرانی زندان‌ها در همه‌گیری شیوع ویروس کرونا توضیح می‌داد. اما رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تعقیب قضایی حسن روحانی به دلیل جلوگیری نکردن از سفرهای نوروزی شد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.